ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر تجارت بریتانیا می‌گوید نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران برطرف می‌شود. روسیه می‌گوید تا عصر جمعه به حلب حمله هوایی نمی‌کند. 20 تن از نمایندگان مجلس خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت شدند. لیام فاکس وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه گفت مناسبات اقتصادی بین این کشور و ایران در حال رشد است و دولت بریتانیا تلاش می‌کند نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم برداشته شدن محدودیت‌ها بر سر راه بانک‌های جهان، در ابتدای سال جاری میلادی تهران فقط با شماری از بانک‌های کوچک روابط بانکی برقرار کرده است. رویترز اشاره کرد که دلایل این موضوع به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و نگرانی نهادهای بزرگ مالی از جریمه شدن باز می‌گردد. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور بمباران شهر حلب در سوریه تا ساعت 7 شب روز جمعه متوقف خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام آن است که مهلت بیشتری به مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داده شود تا شرق حلب را ترک کنند. در مقابل یکی از گروه‌های مخالف اسد اقدام مسکو را تبلیغاتی توصیف کرد. در این میان سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که اگر مخالفان در حلب به حملات خود ادامه دهند، توقف حملات هوایی نمیتواند ادامه داشته باشد. شماری از کشورهای غربی روسیه و حکومت اسد را به دلیل بمباران مناطق غیر نظامی حلب متهم به ارتکاب جنایات جنگی کردند. 20 تن از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل آنچه مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر نامیدند شدند. حسین نقوی حسینی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله امضا کنندگان این تذکر کتبی است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس نیز در اظهارات جداگانه‌ای با تاکید بر لزوم به گفته او تحرک اقتصادی دولت گفت امروز با مشکل رکود، بیکاری و معیشت مردم روبرو هستیم و اگر دولت نمیتواند با تیم فعلی تحرک ایجاد کند، تغییر را در دستور کار قرار دهد. این دستورها یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مطرح شدند. وکیل شاکیان سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به تحمل 135 ضربه شلاق محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور حکم برای سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت که وی به اتهام تصرف غیرقانونی به تحمل 70 ضربه شلاق و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم شده است. به گفته آقای ترک همدانی، از جمله شاکیان سعید مرتضوی کارگران و سازمان تامین اجتماعی عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار هستند. و در پی افزایش گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند و در استان ایلام و شهرهای قصر شیرین، سنندج، سقز و بوکان نیز شرایط جوی خطرناک اعلام شد. به گفته مسئولان زیست محیطی استان خوزستان، روز سه‌شنبه میزان غلظت گرد و خاک در هوای اهواز به بیش از 7 برابر حد مجاز رسیده بود. همچنین معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام گفت آلودگی هوای شهرستان ایلام 8 برابر حد مجاز است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. 238 شماره مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر، تهیه کننده این برنامه، همراه شما علاقه‌مندان سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. موضوع اصلی این شماره به حاشیه‌های مربوط به پخش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای سینمای ایران همچنان تحت تأثیر اتفاقات رخ داده درباره نمایش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان است. هفته گذشته بعد از آنکه قوه قضاییه با اخذ تعهداتی اجازه فعالیت دوباره به 3 دفتر پخش فیلم‌ها داد، سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتشار بیانیه شدیداللحنی نسبت به تبعات پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داد. در این بیانیه با نام بردن از فیلم خشکسالی و دروغ که همکنون در حال نمایش در سینما هاست، گفته شده بود که در صورت ادامه پخش تبلیغات این فیلم از ادامه اکران آن جلوگیری خواهد شد. سازمان سینمایی در ماه‌های گذشته هم نسبت به پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده و دادستانی تهران هم تهیه کنندگان برخی فیلم‌هایی را که تبلیغاتشان از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده بود احضار کرده بود، اما باز هم پخش تبلیغات فیلم‌ها ادامه پیدا کرده بود. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، دلیل ادامه پخش تبلیغات فیلم‌ها را تأثیر قابل توجه این تبلیغات بر فروش فیلم‌ها می‌داند.
درسته که امسال سالی بوده که سینمای ایران با رشد مالی مواجه بوده و اکران بسیار خوبی داشته، ولی یک بخش خیلی زیادی از این در واقع سودها مربوط به همین پخش تبلیغات تلویزیونی در ماهواره‌های فارسی زبان میشه. من فکر می‌کنم که به دلیل اینکه سیستم سینمای ایران با مشکل مالی مواجه هست، کمبود بودجه و نداشتن اسپانسرهایی که با مشکلات بسیاری مواجه میشن وقتی وارد سینما میشن، در واقع تهیه کنندگان و پخش کنندگان علاقمند میشن که برای خودشون مستقیما حالا از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای مخاطب جذب بکنن. از طرفی هم چون مردم ما اونطور باید و شاید مثل حالا دوران گذشته تلویزیون نگاه نمی‌کنن، قاعدتا نمیتونن به واسطه حتی همین تبلیغات اندک تلویزیونی صدا و سیما هم مخاطبی برای خودشون جذب کنن.
تهیه کنندگان برخی فیلم هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای جم پخش شده میگویند این شبکه بدون اجازه آنها تبلیغات را پخش کرده است. آنها بر همین اساس میگویند هشدارهای سازمان سینمایی باعث ملتهب شدن فضای سینما و جلب نظرها به این شبکه شده است. شبکه جم تاکنون توضیحی درباره نحوه پخش تبلیغات فیلم ها نداده است. آزاده کریمی ادامه حساسیت ها نسبت به این موضوع را به رقابت رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با سینما میداند.
من فکر میکنم جواب این مشکلات رو باید در سیاست خصمانه صدا و سیما در قبال سینما جستجو کرد، به این دلیل که در طول روند در واقع معاشرت این دوتا سیستم فرهنگی با همدیگه، صدا و سیما همیشه سعی کرده که با سیاست های مثل افزایش قیمت تبلیغات تیزرهای تلویزیونی، سانسور اونها، عدم خرید محصولات سینمایی، مخالفت خودش رو با اون چیزی که در سازمان سینمایی یا در واقع وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وجود داره رو نشون بده. به خاطر همین هستش که این اتفاق زیاد میفته. یکی از دلایلش همین هستش که در واقع صدا و سیما بر طبق ماده 2 قانون منع استفاده از ماهواره ها سود مالی این منع رو میبره. در واقع تمام وجوه مالی که در این قانون از کسانی که حالا جرایمی گرفته میشه و اینها به صدا و سیما وارد میشه. من فکر میکنم که این سودها و این سیاستی که صدا و سیما در قبال سینما داره دلایل اصلیش هست.
اما در حالی که تغییر چندانی در وضعیت پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران دیده نمی‌شود، آیا بیانیه‌های هشدارآمیز سازمان سینمایی می‌تواند مانع از پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای بشود؟ آزاده کریمی در پاسخ به این سوال می‌گوید ممکن است از میزان پخش تبلیغات بکاهد، اما مشکل را به صورت کامل حل نمی‌کند.
مخالفت‌ها یک مقدار سنگین‌تر و یک مقدار شدیدتر شده، به این دلیل که اگر شما نگاه کنید این 3 دفتر فیلم ایران، تابان فیلم و پویا فیلم، چه دفتر اصلی سینما ایران محسوب میشن، اغلب محصولات از اونجا هستن، پخش کننده خیلی حرفه‌ای هستن و من فکر میکنم که وقتی که این سه دفتر رو نشانه گرفتن یه مقدار قضیه شدیدتر شده، یه مقدار حساسیت برانگیزتر هست و من فکر میکنم از درصد ارائه این تبلیغات یه مقدار کم میکنه اگر که اون رو قطع نکنه. ولی در نهایت اینطور هستش که در این بین اون چیزی که اتفاق میفته و ضرری که رخ میده در مورد سینما هست و سینما در واقع ضررش رو میده.
در اکران سینماها نمایش فیلم‌های جدید رونق چندانی به گیشه سینماها نداده است. از میان فیلم‌های اکران شده در هفته‌های اخیر بیشترین فروش به فیلم خشکسالی و دروغ مربوط می‌شود که نسخه سینمایی نمایشنامه موفق سال‌های اخیر محمد یعقوبی به همین نام است. مجموع فروش این فیلم در کل ایران پس از گذشت 6 هفته از اکرانش به بیش از 1,600,000,000 تومان رسیده است.
اعتماد نداری؟ واقعا اشتباه می‌کنی؟ من زندگی می‌کنم.
به تو اعتماد دارم، به زنای دیگه اعتماد ندارم.
تو به من اعتماد نداری؟
نه، بهت اعتماد ندارم.
اگه اعتماد نداری واقعا اشتباه میکنی و ما زندگی میکنی.
وقتی شما زنها همدیگر رو لگد مال میکنین چطور روتون میشه ما مردو بتون احترام بذاریم؟
پرس نخو. سیانور فیلمی که روایتی از اختلافات درونی سازمان مجاهدین خلق در میانه دهه 50 شمسی ارائه میدهد، دیگر فیلم نسبتاً پرفروش این روزها بوده است. این فیلم به کارگردانی بهروز شعیبی و بازی چهره‌هایی چون بابک حمیدیان، هانیه توسلی و مهدی هاشمی دران توانسته به فروش 700 میلیون تومانی پس از 2 هفته نمایش برسد.
توی خیابونا هر
تو بگی برای نجات خلق مبارزه میکنی از خیلی چیزا باید بگذاری.
مذهب تا زمانی مفیده که مانعی برای مبارزه نباشه.
من فقط وقت مبارزه، وقت برای فکر کردن پولاده.
تو از ترور آمریکایی ها.
سینمای جهان.
این هفته محصول تازه‌ای از کمپانی مارول پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. فیلم ابرقهرمانی دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ و تیلدا سوینتن در 33 کشور خارجی از جمله بریتانیا، فرانسه و کره جنوبی به روی پرده سینماها رفت و با 86 میلیون دلار فروش ضمن موفقیت مالی قابل توجه با استقبال منتقدان هم روبرو شد. استقبال گسترده سینماروهای سراسر دنیا از نسخه سینمایی دکتر استرنج این جدیدترین محصول مارول و دیزنی را تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم اکران ماه اکتبر این کمپانی کرده و این در حالی است که دکتر استرنج نسبت به بسیاری از دیگر شخصیت‌های کتاب‌های کمی کمتر شناخته شده است.
We safeguard it against more mystical threats.
Come with me.
در اکران آمریکا تریلر معمایی دوزخ جدیدترین ساخته ران هاوارد برخلاف پیشبینی‌ها موفق نبود و با 15 میلیون دلار فروش رقابت را به فیلم کمدی هالووین مدیا واگذار کرد و در ردیه دوم جدول قرار گرفت. در این فیلم تام هنکس بار دیگر در نقش پروفسور لابرت لانگدن قهرمان رمان‌های معروف دن براون ظاهر شده است. اما این فیلم مانند قسمت‌های قبلی این مجموعه رمز داوینچی و فرشتگان و شیاطین موفق نبوده است.
I need access to the Dante mask.
The Dante mask is no longer here. It was stolen. Here's the security footage.
Professor, that looks like you.
I have no memory of taking that mask.
You did? I just saw you.
استقبال گسترده سینماروها از کمدی ترسناک هالووین مدیا برای دومین هفته پیاپی جدیدترین ساخته تایلر پری را با 16.5 میلیون دلار فروش آخر هفته به صدرنشین جدول پرفروش‌ها تبدیل کرد. در حال حاضر کل فروش داخلی این فیلم به بیش از 52 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
خبرسازترین نمایش این روزهای تئاتر ایران در داخل کشور نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد، کار تازه همایون غنی‌زاده چهره موفق سالهای اخیر است. گروهی از بازیگران شناخته شده از جمله بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، سیامک سفری و سجاد افشاریان در این نمایش که روایتی تئاتری از ساخت یک فیلم سینمایی است بازی می‌کنند. اجرای این نمایش با واکنش‌های گسترده مخاطبان تئاتر همراه بوده است. همایون غنی‌زاده پیشتر نمایش‌های موفقی چون آنتیگونه، ددالوس و ایکاروس، ملکه زیبایی لنین و کالیگولا را به روی صحنه برده بود که از میان آنها کالیگولا از جمله پرفروش‌ترین نمایش‌های سال‌های اخیر تئاتر ایران محسوب می‌شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.